عرض میکنم خدمتتون که مقصود از زبان ارتباط هست و وقتی زبان به درجه ادبیات برسد دو وجه دارد، یکی لفظ هست یکی معنی. این داستان لفظ و معنی که حالا در عصر جدید برون مایه و درون مایه گفتن و اینها از قدیم مطرح بوده و بسیار کار کردن این علمای بلاغت بر روی این داستان لفظ و معنی که چگونه سخن عرض می شود که به حد ادبیات می رسد و معنی آنچه است، لفظ آنچه است، و عرض کنم که این صناعات ادبی اینها مربوط همه به لفظ است. و گفتن که اون شعری خوب هست، اون ادبیاتی صحیح هست که لفظ و معنی با هم همبر و همسنگ باشند. در ارتباط با عصرت که شاهنامه مرحوم ملک الشعرا بهار میگوید داستان‌ها بسته چون زنجیر پولادین به هم، که اندر آنها لفظ با معنی نماید همبری. یعنی لفظ و معنی با هم همبر و همسنگ هست. و در نزد عربان عرض می شود که در اون روزگار که پیش از اسلام هست اشعار بسیار زیبایی هم هست، مفاهیم خیلی مهمی نبود، بیشتر داستان این بود که شاعر سوار شطرش شده و رفته است و رب و اطلال و دمن گریه کرده، جایی که معشوق قبلا چادر زده بود و بود، حالا این آقا وارد شده و در اونجا معشوق نیست و این زاری میکند و عرض میکنند گریه میکند و اینها ای ساربان. حتی ایرانی هم گرفتن از اونها بدونی که اون شرایط طبیعی حاکم باشد، مثلا این شعر موعظی ای ساربان منزل مکن، شعر خوبی هم هست، جز در یار یار من تا یک زمان زاری کنم بر رب و اطلال و دمن. بله، اطلاق رو جیهون کنم الاخر. حالا بمانم این موضوع شعریش بود، یعنی به لحاظ مفهوم و معنی و اینها، اما طبیعی بود باری. و بیشتر اعراب عرض کنم که شیفته لفظ بودن، شیفته سجع بودن، به هیجان می آورد اینها رو، چون تنها هنری که اعراب داشتن در روزگار، فکر می کنم بعدش هم صاحب هنر شدن اینها، این شعر بود، لفظ بود. عرض می شود که و عربا شاعران خوبی بودن، این عرب معاویه شاعر خوبی بود، یزید شاعر بود، عمرو بن عاص شاعر بود، عرض می کنم علی شاعر بود، اینها عرض کنم در کار سخن بودن و سخنوری، و این علاقه مفرط عرب هست به سخن و سخنوری که یک کسی از میان عرب پیدا شد و عرض کنم گفت من نماینده خدا هستم، این هم معجزه منه، این نسل مسجوعی که آورد از مشهد با این معجزه منه. اگر میتوانید بروید ده آیه مسعود بیاورید از این صحبت ها، به واسطه علاقه خارق العاده بود که عرب زبان داشته. و اینها مقصود من از همین سخنان این هست که شیفته لفظ بودن، از لفظ به معنا و مفهومش کار دارش که این را تحلیل بکنن یا آقا مغلطه داره مغلطه نداره، میسر هست میسر نیست، اینا چیست اساسا، داستان کجا آمده، اینها لفظ اینها رو به هیجان می آورد و اینها رو عرض می کنم که خون اینها رو به جوش می آورد. به همین دلیل هم هست که گفتن اگر قرآن شریف ترجمه بشود دیگر قرآن نیست، به جهت این که اون لفظی که عرض کنم که دستمایه این کار بوده شکسته میشه و هر اصل ادبی که ترجمه بشود خراب میشه در واقع، یعنی ترجمه پذیر نیست در حقیقت، تا حد زیادی البته. مثلا در زبان فارسی شاهنامه فردوسی قابل ترجمه است، چون عرض کنم که از موضوعات کلی حیات صحبت میکند اینها، اما شعر حافظ در بسیاری جهات ترجمه پذیر نیست، چون فرهنگ منطقه است، فرهنگ محلی. یا که ترک فلک خان روزه قارت کرد، هلال عید به دور قدح اشارت کرد. اصلا ترجمه پذیر نیست. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده خرقه پرداون و سجاده شراب. اصلا آلوده اصلا ترجمه پذیر نیست، این خرقه اون شراب اون مستی اینا که در روز حافظ هست به هیچ وجه من الوجود ترجمه پذیر نیست. نه اینکه اصلا ترجمه پذیر نیست حافظ، اما بسیاری از مفاهیمش ترجمه پذیر بسیار رنگین و پیچیده و محلی است. اما اونجایی که میگوید که حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست، باده پیشا که اسباب این اندیشه جهانی است، قابل قابل ترجمه همه ملت ها میفهمن. باری این قرآن رو گفتن ترجمه نکنید به جهت اینکه گناه دارد، اساسا قرآن ترجمه شده قرآن نیست، به جهت اینکه این از این لباس از میشود که ادبی که داشت این آری میشد، لخ میشد و معنیش میومد بیرون، معانیش هم مستدل نیست. بنابراین هر سبت که گفتن که این حتما به عربی بخوانی، بیچاره مسلمان های تمام دنیا عربی نمیشن، میخوانن حفظ هم میکن. حالا از اینها بگذاریم، ما بچه که بودیم و اینها کم کم اینها داشتیم که کتاب ها جستجوی میکردیم و اینها میگفتن که آقا این قرآن البته معجزه است، اینها خداوند فرستاده و هیچ کس میتونه چه دلیل که به دلیل که هیچ جنی مثلش ننوشته. یکی دلیل این بود آقا این مغلطه است، آقا مگه جن نویسندگی میکنه؟ شما چند تا آثار جنیان در این چاپخانه ها برید ببینید کدوم جن چیزی نوشت. چون جن مثلش نتوانست بنویسد، بنابراین اینو خداوند نوشته. ما گفتیم شما بخونید دلایل رو ببینید. حالا آدم ها هم سعی نکردن که مثل این چیزی بنویسن، اساسا این در صورت که یک کتاب جامعه شناسی سیاسی مذهبی که خاص یک نفر بوده مطابق با شرایط خودشان می نوشتن. اگر که این وقایعی که در زندگی عرض کنم که پیغمبر اسلام صلی الله علیه اتفاق افتاد نمی افتاد، اینا نمی نوشه چیزی می نوشه. اگر ابو طالب نمرده بود، ابو طالب زنده بود، ازشون پشتیبانی میکرد، ایشون نمیرفت به مدینه، این خیلی چیزا رو نمیگفت. اساسا این بقعه و اینا به وجود نمی اومد، اینا این آیات قتال و جلال و این حرفا نمی اومد، حمله و این داستان ها و بوز و فساد و قدرتی که به وجود اومد و اینا نمی اومد. خیلی پیامبرانه بود خلاصه مطلب داستان در مکه، چون قدرت در دست حضرت نبود، راه میرفت و صحبت میکرد و دعوت به توحید میکرد و اینا، حرفاش هم خیلی زیباست در اون منبر. ولی اینها حتی وقتی چیزی نیست که حالا خداوند تبارک و تعالی و جبرئیل و این داستان ها، اینا واقعا اینا رو بایستی به بازار خرافات بود. اینا در حیطه ایمان مطرح هست،